ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تعطیلی 15 بیمارستان در غزه به علت کمبود سوخت و ملزومات پزشکی همزمان با افزایش شمار شهدا و زخمی ها، برخی نهادهای بین المللی اوضاع غزه را جهنم روی زمین توصیف کردند.
رزمایش اقتدار 1402 ارتش در 7 استان، از شلیک و آزمایش موشک‌های جدید تا به کارگیری تجهیزات دورزن، نقطه زن و هوشمند.
تولید سیمان دندان پزشکی با کمک دانش بنیان ها جذب بدن می شود و شبیه بافت استخوانی عمل می کند.
و در بخش ورزشی، چهارمین قهرمانی متوالی والیبال نشسته مردان ایران در بازی های پاراسیایی، 19 مدال رنگارنگ برای کاروان ایران در روز پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
حملات رژیم صهیونیستی به فلسطینیان امروز هم ادامه داشت و فقط در حمله هوایی به اردوگاه جبالیا دست کم 12 نفر به شهادت رسیدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه در شب گذشته بیش از 100 نفر شهید شدند. جنگنده های رژیم صهیونیستی دیشب مناطقی از رفح، خان یونس، نصیرات، دیرالبله، تل الهوا و چند محله از شهر غزه را بمباران کردند. صبح امروز تعداد بیمارستان‌های تعطیل شده در نوار غزه به علت کمبود سوخت و ملزومات پزشکی و دارو به 15 مورد رسید. سوخت دیگر بیمارستان‌ها هم جیره‌بندی شده و در حال اتمام است. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، جان هزاران بیمار این بیمارستان‌ها در معرض خطر قرار گرفته. یک مقام نهاد امدادرسانی سازمان ملل اوضاع این روزهای غزه را جهنم روی زمین توصیف کرده. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته ورود سوخت به غزه که به شدت برای راه اندازی ژنراتورهای پشتیبان مورد نیاز است، همچنان ممنوع است. به گفته دوجاریک این موضوع باعث شده سازمان‌های امدادرسان کمک رسانی خود را بسیار محدود کنند. تا کنون بیش از 7000 نفر در حملات 20 روز گذشته رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند و 19000 نفر مجروح شدند. این در حالی است که هلال احمر فلسطین اعلام کرده 1500 نفر هم زیر آوارها قرار دارند که احتمالاً بیشتر آنها به شهادت رسیدند.
در یورش نظامیان صهیونیست به مناطقی از کرانه باختری که دیشب آغاز شد و تا سحرگاه امروز ادامه یافت، 3 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر به شهادت رسیدند. همچنین 3 فلسطینی دیگر در این درگیری ها زخمی شدند که حالا یکی از آنها وخیم است. همزمان با این یورش، پهپادهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع پایین در آسمان اردوگاه جنین به پرواز درآمدند و گفته شده تک تیراندازها بر بالای ساختمانها مستقر شدند. به گفته منابع محلی، نظامیان اشغالگر با بولدوزر مناطقی از شهر جنین را تخریب کردند. در یورش نظامیان صهیونیست به نابلس در کرانه باختری هم 6 فلسطینی زخمی شدند. نظامیان رژیم صهیونیستی به الخلیل هم یورش بردند و شماری از فلسطینی ها را ربودند. نظامیان اشغالگر همچنین در یورش به قلقیلیه یک فروشگاه را تخریب و آن را تعطیل کردند. همزمان گردان جنین اعلام کرده که نیروها و خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار داده است.
نظامیان رژیم صهیونیستی منطقه ایتا شعب در لبنان را هدف قرار دادند، اما شهروندان ساکن این منطقه میگویند این حملات باعث وحشت آنها نمی شود. حزب الله لبنان نیز در پاسخ به این حمله صهیونیست ها یک پایگاه نظامی آنها را هدف قرار داد.
توپخانه رژیم صهیونیستی منطقه ایتا شعب در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را گلوله باران کرد. نیروهای حزب الله نیز با چند موشک هدایت شونده پایگاه راهب نظامیان صهیونیست در مقابل این منطقه را هدف قرار دادند. شهروند لبنانی ساکن جنوب:
ما در ایتا شعب هستیم و اینجا میمانیم. این بمباران ها ما را نمی ترساند. عملیات های حزب الله بلای جان نظامیان صهیونیست شده. ما در کنار رزمندگان ما هستیم.
سپس صدای چندین انفجار از پادگان برانیت نظامیان صهیونیست در نزدیکی این منطقه نیز شنیده شد.
همزمان با گلوله باران منطقه ایتا شعب لبنان، شهروندان در حال تشییع یکی از شهدای مقاومت هستند.
شهروند لبنانی ساکن جنوب:
ما ملت مقاومت هستیم و از اسرائیلی ها نمی ترسیم و به مانند شهدای من راه آزادی قدس را ادامه می دهیم.
حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به ایتا شعب لبنان باعث آسیب دیدن تعدادی از منازل مسکونی و حریق در 3 کیلومتر مربع از اراضی جنگلی این منطقه شد.
نظامیان صهیونیست با گلوله باران پراکنده مناطق مسکونی و اطراف اون به خیال خام ترسوندن شهروندان لبنانی و فراری دادن اونها از جنوب لبنان هستند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ایتا شعب، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ارتش رژیم صهیونیستی از انحلال کامل یک گردان از ارتش این رژیم در عملیات طوفان الاقصا خبر داد. فرمانده لشکر غزه در ارتش رژیم صهیونیستی تایید کرد سربازان و نیروهای گردان 13 ارتش این رژیم که در روز اول عملیات طوفان الاقصا با حملات اولیه نیروهای حماس مواجه شدند، کشته و یا مفقود شدند. پیش از این سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی تعداد نظامیان این رژیم را که از 7 اکتبر 15 مهر کشته شدند 309 نفر و شمار اسرای نزد حماس را 224 نفر اعلام کرده بود.
وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، در این نشست سخنرانی و موضع صریح جمهوری اسلامی را در حمایت از ملت فلسطین اعلام کرد. آقای امیر عبداللهیان در حاشیه این نشست دیدارهایی نیز با همتایان خود داشت.
در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل که با حضور نمایندگان 193 کشور برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد، سخنان نماینده فلسطین وقتی خطاب به اعضای جامعه جهانی تأکید کرد که باید به وحشیگری‌های جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه پایان داده شود، با تشویق و حمایت بیشتر حاضران همراه شد. وزیر امور خارجه کشورمان هم در این نشست حضور پیدا کرد تا مواضع صریح جمهوری اسلامی ایران رو در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و همینطور در حمایت از مردم بی‌دفاع غزه در جمع نمایندگان همه کشورهای دنیا اعلام کند. آقای امیر عبداللهیان در سخنانش از اینکه آمریکا به همراه چند کشور اروپایی بدون توجه به قوانین بین المللی کنار رژیم اشغالگر ایستاده اند و یک جنبش آزادی بخش فلسطینی را که از حق دفاع برخوردار است تروریست می‌خواند، ابراز تأسف کرد و در این حال به رژیم صهیونیستی و حامیانش برای پایان دادن به قتل عام مردم غزه هشدار داد. بخشی از سخنان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست:
امروز در نیویورک و از مقر سازمان ملل به جنگ افروزان اسرائیلی و حامیانشان به ویژه آمریکایی‌ها هشدار می‌دهم که اگر نسل‌کشی در غزه ادامه یابد، خودشان هم از این آتش در امان نخواهند ماند. غرب آسیا خانه و منطقه ماست. درباره امنیت خانه‌مان با هیچ کس تعارف نداریم.
انتظار همه ما نیست.
وزیر امور خارجه کشورمان انتظار عمومی از این نشست سازمان ملل را این گونه تبیین کرد:
صدور قطعنامه قوی و تأثیرگذار از سوی مجمع عمومی که منجر به توقف فوری جنایات جنگی علیه غزه، رفع محاصره انسانی و ارسال گسترده کمک‌های انسان دوستانه و توقف کوچ اجباری ساکنان غزه شود.
آقای امیر عبداللهیان در حاشیه این نشست دو دیدار و گفتگو هم داشت، یکی با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن و دیگری با وزیر خارجه اندونزی. در این دیدارها وزیر خارجه ایران تأکید کرد که هر قطعنامه‌ای درباره غزه حتما باید سه موضوع مهم را شامل شود: آتش‌بس فوری، ارسال مستمر کمک‌های انسان دوستانه به غزه و مقابله با کوچ اجباری مردم فلسطین. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
با شدت گرفتن جنایات صهیونیست‌ها در غزه، حمایت‌های مردم کشورهای مختلف از حقوق فلسطینیان همچنان ادامه دارد. صدها نفر از مردم ونزوئلا در پایتخت این کشور در حمایت از مردم فلسطین تظاهرات کردند. گزارش‌های هم از اجتماع اعتراضی مردم آمریکا ضد حملات رژیم صهیونیستی مقابل وال استریت در نیویورک منتشر شده. مردم در بروکسل پایتخت بلژیک هم به خیابان‌ها آمدند و جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند. مردم غرب شهر کابل پایتخت افغانستان هم در یک گرد همایی ضمن حمایت از مردم غزه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. برخی شبکه‌های تصویری هم از عراقی‌هایی که در مرز اردن متحصن شدند منتشر کردند که مشعل به دست گرفته و با سرود خواندن دشمن صهیونیستی را به مبارزه می‌طلبند. مردم بحرین هم در جزیره ستره در جنوب منامه پایتخت این کشور برای حمایت از ملت فلسطین و محکوم کردن حملات مستمر اشغالگران به غزه راهپیمایی کردند. اتحادیه‌های آموزشی در 14 شهر اسپانیا هم خواستار اعتصاب عمومی در بخش آموزشی برای همبستگی با اهالی غزه شدند. دانشجویان در مادرید پایتخت اسپانیا هم با برگزاری تجمع حملات رژیم صهیونیستی را به نوار غزه و حمایت‌های اروپا از این رژیم محکوم کردند. در پایتخت فرانسه قرار است فردا شنبه تظاهراتی در حمایت از مردم فلسطین برگزار شود. پلیس پاریس تظاهرات مردم در روز شنبه را به علت حمایت از حماس ممنوع کرده. پلیس فرانسه پیشتر هم تجمع حمایتی پاریسی ها از مردم فلسطین را سرکوب کرده بود.
امام جمعه موقت تهران گفت عملیات طوفان الاقصی نقطه عطفی در دوران حاضر است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه گفت دست خداوند از آستین مقاومت بیرون آمد و طوفان الاقصی عملیات بزرگ ترکیبی و نقطه عطف تاریخی را در زمان ما رقم زد. خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه این روزها مسئله ما مسئله فلسطین است گفت رژیم صهیونیستی شجره خبیث است و این نهاد پلید، خبیث و کثیف ریشه و دوامی ندارد.
از مرداب نفاق، از لجنزار شهوتها، از کثافات ظلم و ستم آبیاری شده، از جهل و هواپرستی آبیاری شده و البته از یک چنین درخت پلید خبیثی چه میوه انتظار هست؟ میوه های بدبو، متعفن، سمی، شیطانی، میوه بی افتی و هرزگی، میوه بی حیائی، میوه خودخواهی، میوه کبر و استکبار، میوه خودشیفتگی، میوه ظلم و جنایت، میوه کودک کشی، میوه هاش مثل سرهای شیاطینه، پلید و خبیث و زشت و کریه. این رژیم صهیونیستی است.
رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی ارتش از صبح امروز در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شد. این رزمایش دو روزه که بر ساختار رزم سازمانی جدید و چهار ویژگی دورزن، نقطه زن، هوشمندی و شبکه محور شدن تجهیزات تاکید دارد، با حضور همه یگانهای پیاده، زرهی، موشکی، توپخانه، هوانیروز و پهباد برگزار خواهد شد.
با آمدن فرمانده به اصفهان،
رزمایش اقتدار 1402 نیروی زمینی ارتش ابتدا با ساندیدن فرمانده کل ارتش از بالگردهای آماده به کار آغاز شد.
امیر سرتیب قربانی، فرمانده هوانیروز آجا:
بالغ بر 300 فروند بالگرد آماده ماموریت هستند.
رزمایشی به مساحت 11000 کیلومتر مربع
در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان
آماده اجرای ماموریت.
عملیاتی با حضور یگانهای تکاور، زرهی، موشکی، توپخانه، هوانیروز و انواع پهباد
یا علی ابن موسی رضا علیه السلام موفق باشید،
که با پرواز پهپادهای مهاجر و آرش و انهدام اهداف مشخص آغاز شد.
شلیک موشک‌های جدید الماس، دهلاویه، مجید، بصیر و شفق هم با موفقیت انجام شد.
با ورود تیز پروازان هوانیروز، اهداف از پیش تعیین شده منهدم شد. در ادامه رزمایش، مواضع نیروهای متخاصم زیر آتش سنگین راکت اندازها قرار گرفت و در نهایت این توپخانه نقطه زن نیروی زمینی بود که اهداف خود را مورد اصابت قرار داد. امیر کیومرث حیدری، فرماندهی نیروی زمینی ارتش:
نیروهای مسلح پرتوان جمهوری اسلامی ایران با محقق کردن اصل خود کفایی روی پای خود ماندن، آمادگی دارند که اگر دست از پا خطا کنند اونها را به سزای اعمالشون برسانند در کسری از زمان.
در مرحله اول رزمایش نیروها از مواضع خودشون دفاع کردند و قرار تا ساعتی دیگه تهاجم با نیروهای تکاور شروع بشه که همکارم در بخشای بعدی خبر گزارش میکنه. محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش اقتدار 1402 نصرآباد اصفهان.
در آستانه نخستین سالگرد شهادت آرمان علیوردی، از ساعت 15 تجمع مردمی در محل شهادت او در محله اکباتان تهران برگزار می شود. بعد از نماز مغرب و عشا هم در مسجد امام علی شهران مراسم نخستین سالگرد این شهید مدافع امنیت برگزار خواهد شد. صبح امروز هم مراسمی در قطعه 50 بهشت زهرای تهران به یاد او برگزار شد. آرمان علیوردی جوان 21 ساله‌ای بود که پارسال در جریان اغتشاش‌های پاییز به دست اراذل و اوباش به شهادت رسید.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دانش فنی تولید سیمان دندان در کشور را بومی کنند. این محصول برای مصارف دندانپزشکی پرکاربرد است و با کیفیت برتر از نمونه خارجی در کشور به مرحله تولید آزمایشگاهی رسیده و با ورود به مرحله صنعتی از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می‌کند.
صنایع سیمان کرمان با ظرفیت 1,300,000 تن و یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیمان‌های خاص در کشور، آقای فرازمند و گروهش توانستند به دانش تولید سیمان دندانپزشکی دست یابند. فرازمند مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت گروه صنایع سیمان کرمان:
شباهت زیادی به سیمان‌های ساختمانی داره، جزء سیمان‌های سیلیکات کلسیم به حساب میان.
محصول گرانبها که قابل مقایسه با انواع سیمان‌های موجود نمی‌باشد. سیمانی که بر پایه دانش‌بنیان تولید شده است. حسینی زاده، کارشناس آزمایشگاه شیمی:
مواد اولیه سیمان دندانپزشکی به صورت خمیر ساخته شد در دمای 1500 درجه داخل کوره الکتریکی به مدت 2 ساعت پختش رو انجام میدیم.
این دانشمندان جوان 9 ماه وقت صرف تولید این محصول کردند. سازگاری مناسب با بدن از جمله محاسن این محصول پزشکی است. فرازمند، مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت گروه صنایع سیمان کرمان:
وقتی که در انتهای ریشه دندان قرار میگیرند، بعد از مدتی اون ماده شبیه بافت استخوانی بدن میشه.
رشیدی، سرپرست آزمایشگاه فیزیک.
عدم وجود عناصر سنگین و بسیار خطرناکی مثل کروم، سرب و آرسنیک از اهمیت بالایی برخورداره. به خاطر همین ما با همکارمون در مجموعه تمام سعیمون انجام میدیم وجود این عناصر رو به حداقل ممکن برسونیم.
تحمل فشار بیشتر نسبت به نمونه خارجی از مزایای این محصول است. پیش از این تنها چند کشور دانش تولید این محصول را داشتند و حالا سیمان کرمان به دنبال تولید صنعتی آن است.
با صنعتی شدن تولید سیمان دندانپزشکی سالانه از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
روابط عمومی فرودگاه امام خمینی اعلام کرد فرودگاه نجف از صبح امروز به علت انجام عملیات کارگاهی در باند همه پروازها را به سمت این فرودگاه لغو کرده است و به احتمال زیاد تا 3 روز این فرودگاه تعطیل خواهد بود. مسافرانی که در این بازه زمانی عازم نجف هستند برای اطلاع از پروازها با شماره 02151201 اطلاعات پرواز فرودگاه امام خمینی تماس بگیرند. فرودگاه امام خمینی هم برای تغییر مسیر هواپیماها به سمت بغداد اعلام آمادگی کرد.
همکارم آقای حسین باغنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. کاروان ایران در پنجمین روز بازی پاراسیایی هانگژو چین موفق به کسب 19 مدال رنگارنگ شد که 7 تای آن طلایی بود.
در ادامه بازی‌های پاراسیایی هانگژو و در روز پنجم والیبال نشسته بانوان نقره‌ای شد، ولی مردان بر بام آسیا ایستادند و طلایی شدند. صادق بیگدلی عضو تیم ملی والیبال نشسته:
بچه‌ها دیگه عزم خودشون رو جذب کرده بودن که بتونیم بهترین نتیجه با بهترین پوان‌ها رو کسب کنیم.
در وزن برداری علی اکبر غریب‌شاهی با مهار وزنه 251 کیلوگرمی ضمن کسب نشان طلا رکورد بازی‌های پاراسیایی رو هم جابجا کرد. سامان رضی هم با 235 کیلوگرم صاحب گردن‌آویز برنز شد. در تیراندازی با کمان غلامرضا رحیمی و زهرا نعمتی در ریکرو و علی سینا منشازاده در کامپوند بر سکوی نخست ایستادند. زهرا نعمتی قهرمان تیر و کمان بازی‌های پاراسیایی:
همیشه از اعماق وجودم، از اعماق دل و قلبم دوست داشتم که پرچم مملکتمون بالا نگه دارم و دل مردم ایران عزیز رو شاد کنم.
در پرتاب نیزه عرفان بندوری و در پرتاب وزنه سامان پاکباز طلایی شدند و علی شمشیری هم در پرتاب وزنه به نشان برنز بسنده کرد. در دوی 400 متر وحید علی نجیمی بر سکوی دوم ایستاد و امید ظریف سکوی سوم رو مال خود کرد. در بسکتبال با ویلچر بسکتبالیست‌های ایرانی صاحب نشان برنز شدند و در گلبال آقایان هم سکوی سومی به تیم ایران رسید. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز افشین هادی کایدی در پرتاب وزنه مدال نقره و جیه هوشمند در پرتاب دیس، تیم شطرنج کشورمان در بخش سرعت و تیم دوبل حسن جانفشان و مهدی رضاپور در تنیس روی میز موفق به کسب مدال برنز شدند. در ادامه برای کاروان کشورمان در فینال مواد مختلف شنا، شاهین ایزدیار در 100 متر پروانه، ابوالفضل نگارستانی و ابوالفضل ظریف‌پور در 100 متر کرال پشت و محمد حسین کریمی در 50 و 100 متر آزاد به آب می‌زنند. خبر دیگر این که ساره جوانمردی پرچم‌دار کاروان ایران با کسب آرای لازم به عنوان یکی از 5 عضو کمیته پارالمپیک آسیا انتخاب شد. هفته 8 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با 3 مسابقه آغاز می شود و طبق برنامه تیم استقلال از ساعت 18 در ورزشگاه آزادی میزبان آلومینیوم عراق است و زبان در فولادشهر از تراکتور تبریز پذیرایی می کند. ساعت 19 هم فولاد خوزستان در ورزشگاه شهدای فولاد با شمس‌آذر قزوین روبرو می شود. در همین چارچوب فردا گلگهر سیرجان با هوادار تهران، پیکان تهران با مس رفسنجان، صنعت نفت آبادان با استقلال خوزستان و پس فردا نساجی با سپاهان اصفهان و ملوان انزلی با پرسپولیس تهران دیدار می‌کنند. کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم منتخب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان را اعلام کرد. بر رامین رضاییان، ستاره سپاهان و سعید صادقی بازیکن پرسپولیس به عنوان 2 ایرانی در این تیم حضور دارند و حسن یزدانی مرد 9 مدال کشتی آزاد ایران در کمتر از 10 ماه تا المپیک 2024 پاریس در بیمارستانی در تهران کتف آسیبیده‌اش را به تیغ جراحان سپرد. سپاس از همراهی.
Allah ya Rabb
قلبك عن هوانا نازح هل أنت في دار المحبة مازح هل أنت في دار المحبة مازح كم زادت حنك
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 كم زادت حنك لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح كم زادت حنك لغيرنا ولصنعنا وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح وبكل عضو منك نور لائح
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
وإذا خشيت إساءة قدمتها
ایران، تهران، رادیو قرآن، تلاوت‌ها و مدایح درخواستی.
بسم الله
خسته نباشید. من علیرضای مصطفایی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی. به خاطر تلاوت‌های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید. از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان. را ما بذارید خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه.
سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض قالها وقالت إنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا
جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي.